بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العرش العظيم، والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. خدا إن شاء الله دلهامون رو نورانی کنه، محفلمون رو نورانی کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ارواح مکرم همه شهدا، به خصوص شهدای عزیز و نازنینی که تصاویرشون زینت بخش این محفل هست، انشالله شاد و خرم و مسرور باشه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پسته را و جوز را تا نشکنی، نی نماید دل نبدهد روغن. پسته ها، گردوها وقتی که سربسته و دربسته باشند، شما به مغز اونها دست پیدا نمیکن. در نتیجه حظ و بهره ای هم نخواهی بود. مثلا روغنی دارن، روغن اونها دنیایی از خاصیت، ولی شما بی بهره خواهی بود. باید شکسته بشه، باید باز بشه تا بهره و نصیبی هم در کار باشه. واژه ها در ادبیات دینی درست مثل همین پسته ها و جوز ها میمانند، یعنی هر کدام مغزی دارند که اگر اون مغزها در اختیار ما قرار بگیره، ما بهره و نصیب فراوانی میبریم. درس آموزند، عبرت آموزند. ولی اگر نه، باز نشن، شکفته نشن، شکافته نشن، حظ و بهره نمیبریم، فقط تکرار میکنه. به عنوان نمونه عرض کنم، شما مکرر در مکرر شنیدید، میشنوید که پیامبر اسلام فرمود عطرتی، عطرت من. عطرت یعنی چی؟ هیچگاه این واژه برای ما باز نشد. آهوها، البته نه همه، بعضی توی صحرا از هر گیاهی تغذیه نمی کنن، بلکه می گردن گیاهانی رو پیدا می کنن که گلهای معطری داشته باشه، از اون گلها تغذیه میکنن. این جنس آهوها یک ماده بسیار معطری تولید میکنن به نام مشک. در اندام اینها یک کیسه ای هست که به اون کیسه نافه گفته میشه، به اندازه نارنج. قطرات خون میاد وارد اون نافه میشه، همونجا میمانه، منجمد میشه و تبدیل به عطر میشه، عطر بسیار معطر و قیمتی. این شکارچی ها وقتی که این جنس آهوها رو شکار میکنن، مستقیم میرن سراغ اون نافه، بیرون میکشن، آویز میکنن گوشه. بعد از یک سال کمتر بیشتر نافه رو بر میدارن، باز میکنن که به اون نافه گشایی گفته میشه. این نافه که باز و گشوده میشه، یک عطر بسیار معطری در فضا و هوا منتشر میشه. اون عطر مال اون مشک‌های درون نافذ. مشک‌ها به صورت قطعه قطعه هستند، قطعه‌های ریز، قطعه‌های درشت. عرب به قطعه‌های درشت مشک میگه عطرت. العطره قطاع المسک الکبار فی النافجه. عطرت عبارت است از اون قطعه های درشت مشک در نافه آهو. حالا شما بیا سلیقه رو تماشا کن. وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این واژه عطرت رو برداشت، گذاشت روی اهل بیت خودش، فرمود به عطرتی مشک‌های من. یعنی ببین اینها هستن که میتونن ذهن و زندگی شما رو عطرآگین کنن. اگر پای حسین تو زندگی شما پاگشاب بشه، زندگی شما یه عطر و بوی پیدا میکنه. عطر انسانیت، عطر آدمیت، عطر گذشت، عطر ایثار، عطر جوانمردی، عطر فتوت، مروت. اگر پای اینها پاگشان نشه، زندگی شما بوی خوش و خوشایندی نخواهد داشت. متعفن خواهد شد زندگی شما. قطرتی، اینها عطرتن. اهل بیت من عطرتن، مثل مشک میمان. البته در میان این مشک ها هم مشک بارترینشون یکی همین وجود نازنین سید الشهدا است که این شبها دقایقی کلمات نورانی اون نازنین رو با هم مرور میکنیم. شب جمعه است، شب دعاست، به تناسب امشب این فراز رو معنا میکنیم که فرمود اعجز الناس من عجز من الدعا. عجز الناس، عاجزترین مردم، ناتوانترین مردم از جهت فهم، درک، اون کسی است که عاجز باشه از دعا. خود واژه دعا هم مثل واژه عطرت بسته است، فرو بسته است، درست مثل یه قنچه‌ای که بسته باشه، هیچ عطر و رائحه‌ای نداره، ولی وقتی باز میشه، شکفته میشه، گل میشه، تازه عطر و رائحه‌اش به مشام میرسه. دعا هم همینطور. واژه دعا برای ما باز نشده. دعا یعنی چه؟ شاید شما باورتون نشه، عمری دعا کردید در حالی که عمری دعا نکردید. شاید به عمرتون یک بار هم دعا نکرده باشید، ولی فکر میکنید دعا کردید. چرا؟ چون این واژه باز نشده. دعا یعنی چه؟ دعا در نگاه ما یعنی خواستن. خواستن ادعونی استجب لکم. ما اینجوری میفهمیم، بخواهید تا اجابت کن. بعد هم میگیم خواستیم اجابت هم نکرد. اصلا رفتیم زیر قبه سید الشهدا، اربعین زجه زدیم، اجابت نکرد. بعد هم میشینیم خودمون رو توجیه میکنیم، میگیم شاید صلاح نموده، شاید مصلحت نموده، در حالی که اصلا ما دعا نکردیم. دعا خواستن نیست. هیچ کجا خداوند نگفت بخواهید تا اجابت کن. ابدا، ابدا. یعنی اجابت رو خداوند در کنار خواستن قرار نداد. بله، میگه هر چی میخواید از من بخواید، از هیچ کس نخواید، ولی من تضمین نمیکنم اجابت کنم. چرا؟ چون خواسته های شما بسیاری خواستنی نیست. شما امروز یه چیز میخوای، فردا پشیمان میشی. میگی چه خوب شد که نشد. یک حکیم تن به خواسته هر کسی نمیده، تن به هر خواسته ای نمیده. حکیمانه نیست که بگه بخواهید تا اجابت کن. دعا خواستن نیست. شما صحیفه سجادیه رو ببین، اولین دعا بلندترین دعاست، مرور کن، یه دونه خواسته توش نیست، همش حمد و سپاس خداست، ولی اسمش دعاست. پس دعا خواستن نیست، پس دعا خواستن نیست. دعا چیه؟ دعا یعنی خواندن، خواندن. ادعونی بخوانید مرا استجب لکم، من اینجا باید میکنم. بخوانید، نه که بخواهید، بخوانید قطعا اجابت میکنه، ولی بخواهید ممکنه اجابت کنم، ممکنه نکنم. این ذکر یونسیه رو همه در خاطر دارید. سبحانک، یونس بود در دل نهنگ، نهنگ در دل دریا، گفت سبحانک منزهی تو ای خدا، انی کنتو من الظالمین، من خودم به خودم بد کردم، تو گل بی عیبی، گل من خار ندارد، هرچه از مال خودم. بعد خداوند بلا فاصله بعدش میگه چی؟ فاستجبنا له، ما اجابت کردیم. یعنی چی؟ یعنی یونس دعا کرد. چه دعایی؟ اصلا درخواستی نکرد، تمجید کرد، خدا رو خوند. میگه دعا هم اینه. او نگفت من رو از دل نهنگ نجات بده، اگر میگفت ما نجات نمیدادیم. او نخواست، او خواند، ما رو صدا کرد، فاستجبنا له. بعد میگه و کذالک ننجی، ما اینجوری نجات میدیم، ما اینجوری نجات میدیم. چرا؟ چون دعا اینجوریه، دعا اینجوریه. اینه که وجود نازنین علی ابن موسی رضا فرمود خواب بودم، پدرم موسی ابن جعفر در عالم خواب آمد به خوابم، گفت پسرم هرگاه هم و غم و نگرانی بهت هجوم آورد، اکثر ان تقول، هرچی میتوانی بگو، یا رعوف یا رحیم، یا رعوف یا رحیم، هیچی دیگه نگو. نگی گرهمو باز کن، نگی این کار بکن، نگی اون کار بکن، تعیین براش نکنی، او حکیمه، بهش بر میخوره، فقط صداش کن، همین بگو یا رعوف یا رحیم، او خودش میدونه چی کار بکن. درست مثل یه طفل، یه طفل شما نگاه بکنید، خودشو کثیف میکنه، گرسنه میشه، تشنه میشه، چی میگه؟ فقط مادرش رو صدا میکنه، فقط صدا میکنه، مادرش هم صدا میکنه، نه هیچ کسی دیگری. یعنی اگه 10 تا خانم نشسته باشن، میاد به یکی یکی اینها ظلم میزنه، نگاه میکنه، نگاه میکنه، کدوم مادرشه، میپره تو دامن مادرش. بچه میدونه کیو بخونه. اینه که سید الشهدا فرمود اعجز الناس، عاجزترین مردم، میدونی که این طفل عاجزه دیگه، اینم یه بخشی از مردمه، عاجز از جهت چی؟ فهم، درک. فهم و درکی نداره بچه، خیلی ناتوانه از جهت درک، به همه خاطر یه مرتبه برهنه میپره توی پذیرایی، حالا همه مهمونا نشستن، اینم قشقش میخنده، مادر خجالت میکشه، پدر خجالت، و این خیالش نیست، ذوقم میکنه، چون درک نداره دیگه، عاجزه، نمیفهمه، عقلش قد نمیده. کسانی هم که توی برزن و بازار خودشون بزک میکنن، به نظر شما مثل همین نمیمونن، اینا هم کم دارن، اون درک لازمو که ندارن، لذا خیلی هم شاد و خوشه و خودشو عرضه میکن، درست مثل همین کودک، کودکیست که همچنان کودک مانده. ولی همین کودک عاجز ناتوان وقتی کم میاره میدونه کیو باید بخونه، مادرشو میخونه. همون که هرچه داره از اونه، همون که از دامن او برخواسته، همون که مهربان ترین وجود در عالم وجود براش همونه، همونی که هرچه داره به پاش بریزه. هیچ چشم داشتی هم نداره، هیچ نیازی هم بهش نداره، ولی این سر تا پا نیازمند اونه. حالا سید الشهدا می فهمد از این ناتوانتر کسیست که اهل دعا نباشه، ندونه وقتی گرهی تو کارش میفته کیو بخانه، میره برابر این و اون خم میشه و دست راز میکنه، خدا رو نمیخوانه، خدا رو نمیخوانه. میگه هرگاه گرهی تو کارت افتاد منو بخون، منو صدا کن، یه گوشه خلوت کن منو صدا کن. اون وقت همینجوری که داری منو صدا میکنی یا به ذهنت میاندازم برو پیش فلانی، میری پیش فلانی گرهت باز میشه. خدا که مستقیم گره گشایی نمیکنه، جرقه میزنه، الهام میکنه، ولی کی؟ به کی؟ به کسی که صداش کنه. ولی تو قبل از که اونو صدا کنی میشینی نقشه میکشی پیش کی برم، میری دست رد به سینت میزن. دعا اینه که فرمود ادعا مفتاح، دعا کلیده، این دعا کلیده. بستر بسته به مفتاح دعا بکشا، قفلی نیست که با کلید دعا گشوده نشه، ولی دعا، دعایی که خواندن باشه نخواستن. بهترین دعاها هم تو لابلای آیات الهی و لابلای کلمات معصومین هست که من برای تیمن و تبرک دعایی از قرآن کریم و دعایی از زبان اهل بیت عرض میکنم. خداوند به نوح فرمود، نوح این دعایی که میگم با خودت داشته باش، که وجود نازنین پیامبر اسلام به امیرالمومنین فرمود علی جان هر کجا وارد شدی این دعا رو بخون. میدونی چه اتفاقی برات میفته؟ هر خیر و خوبی که در اون فضا باشه به تو میرسه، هر بدی و آسیبی هم که باشه از تو دور میشه. این دعا هر جا بخونی معنای خودش پیدا میکنه. اونم اینه، رب انزلنی منزلا مبارکن و انت خیر المنزلی. ببین چقدر زیبا میگه خدایا منو فرود بیار همون جایی که برای من خیر و خوبه، و تو همون کسی هستی که میتوانی چنین کنی، نه هیچ کس دیگر. میخوای بری بونگا خونه اجاره کنی، قبل از این که پات بذاری توی بونگا این آیه رو بخون، رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزل. میدونی معناش چی میشه اونجا؟ یعنی خدایا یه خونه پیش پای من بگذار که محلش خوب باشه، صابخونش خوب باشه، همسایه‌هاش خوب باشن، از عهده اجارش بر بیام، آبرومند باشه. میخوای بری تو مطب دکتر، قبل از این که پات تو مطب بگذاری بگو رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. خدایا میخوام برم پیش دکتر، این دکتره درد منو تشخیص بده، داروی منو درست تشخیص بده، من گرفتار نشم. میخوای وصلت و ازدواجی داشته باشی، همین که وارد شدی برای خواستگاری بگو رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. هر کجا بری این دعا معنای خودش رو داره، مضمون خودش رو داره. بستر بسته به مفتاح دعا بکشاید، همینه. یک دعا هم از زبان اهل بیت عرض کنم و عرضم تمام. صحیفه سجاد یه غرق این دعا هاست و یکی از لطیفترین دعاهاش همون دعاییست که مقام معظم رهبری در اوائل ماجرای کرونا بهش اشاره کرد. این دعا چند سطر بیشتر نیست، حفظ کنید اصلا، خیلی به کارتون میاد، خیلی به کارتون میاد. یا من تحل بهی عقد المکاره، چقدر زیبا، چقدر زیبا. ناخوشی ها رو به گره تشبیه میکنه، واقعا هم اینطوریه دیگه. وقتی یه ناخوشی تو زندگی انسان به وجود میاد، دست آدم به کار نمیره، پای آدم به کار نمیره، انگار که دست و پای آدم رو با تناب بسته باشن، گره زده باشن. لذا امام سجاد علیه السلام ناخوشی ها رو به گره ها تشبیه میکنه، میگه یا من تحل بهی عقد المکاره، ای کسی که گره های ناخوشی ها به دست او گشوده میشود. البته یادتون باشه گره ها نعمتن، ها بالاترین نعمت های الهی همین گره ها هستن، همین گره ها، همین گره ها هستن که آدم ها رو با خدا نزدیک میکنن. شما یه تناب داشته باش، این سر نسبت به اون سرش فاصله داره، اگه بخواید دو تا سر به هم نزدیک بشه، یه راهش اینه که وسط این تناب گره بیندازه، این دو تا سر نزدیک میشن، یه گره دیگه بیندازی نزدیکتر میشن، یه گره دیگه بیندازی نزدیکتر میشن. امیرالمومنین فرمود هرگاه تو زندگیت گره روی گره افتاد، شاکی نباشی یا شاکر باش، شاکر باش، چون همینا موجب میشه تو به خدا نزدیک بشی. اذا توالا علیکم البلا فشکرو، هرگاه بلا پشت سر هم آمدن شکر کنید، سپاس گذارید. اما این نعمت رو نعمت اومد، مثل این گره های باز بشه، باز بشه، هی داره فاصله ایجاد میشه. لذا اینا که وضعشون خوب و خوبتر میشه، میبینید دیگه روز به روز فاصله شون هم بیشتر میشه. این گره ها خیلی نعمتن. اصلا هرگاه گره تو کارت افتاد، بدون که خدا یه چیزهایی در شما دیده، هیچ قنادی جعبه خالی رو گره نمیزنه، جعبه رو گره میزنه که داخل شیرینی باشه. خدا هم اگر یه شیرینی هایی در آدم ببینه، یه گره هایی بر آدم میزنه. گره ها علامتن، علامتن. همین گره ها آدم رو بالا میبرن. هر کس به هر جا رسید با گره رسید، با گره رسید. این چاهکن ها چطور از ته چاه میان بالا؟ با تناب، اما نه تناب صاف، تناب هایی که گره داشته باشه. این گره ها رو میگیره میاد، نباشه سر میخوره میره پایین. این گره ها استحکام میدن، استقامت میدن، دوام میدن، کاری نداره. دو تا تناب بردار، یکیش بدون گره، تو یکی چند تا گره بینداز. حالا کبریت بزن زیر این دوتا، تماشا کن، ببین کدوم زودتر میسوزه، کدوم زودتر از پادر میاد، کدوم دیرتر. اونی که گره داره دیرتر، دوامش بیشتره. ازا گره ها نعمت هن، نعمت های بزرگی هن. حالا اگر تابش نداری، تحملش نداری، طاقتش نداری، ظرفیتش نداری، عیبی نداره، برو سراغ خودش، برو سراغ هیچ کسی دیگری نرو. هر کسی دیگه بخواد گره از کارت باز کنه، کارتو خراب میکن، کارتو خراب میکن. بده خودش، بگذار خودش باز بکن. درست مثل یه غنچه، غنچه رو میشه با دست بازش کرد، ولی جلوه‌ای نداره، بذار نسیم بازش کن. خداست نسیم گره های ما. رضا میگه یا من تحل بهی عقد المکاره، ای کسی که گره ها به دست تو گشوده میشه. و یفتع بهی حد و شدائد، چقدر زیبا. شدائد سختی ها رو به یک کارد تیز تعبیر میکنه، میگه سختی ها برندند، امید من رو قطع و قیچی میکنن. خدایا اونی که میتونه این کارد رو کند کنه توی، بیا کندش کن، بیا کند. این طوفان ببین میخوره به کوه میشه نسیم، خدایا تو میتونی این طوفان ها رو نسیم کنی، هیچ کسی دیگه نمیتونه. تسببت به لطف کل اسباب، خدایا میدونم عالم عالم اسبابه، ولی اسباب رو تو اسباب کردی. میدونم سرطانه، ولی تو سرطان رو سرطان کردی. تو تومور رو تومور میکنی، بیا و نکن. رضا یه کسی میلی 15 سال 20 سال سرطان داره، سر حال داره زندگی میکنه. دست خودته. تسببت به لطف کل اسباب، سبب دست خودته، بیا برش دار. میتونی. چقدر این آرامش بخشه با این دعاها معنوس باشید. خب عرض من طولانی نباشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله و بعد ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حضرت بالا یک تلی نشسته بود، دخترش هم کنارش تماشا میکردن صحنه رو. دست دست، گروه گروه، گردان به گردان وارد دشت کربلا میشدن، اما هیچ کس این طرف نمی آمد. هرچه بود می رفت اون طرف. دختر امام حسین هم داره نگاه میکنه. یه مرتبه رو کرد به پدرش، گفت بابا ما یار نداریم. گفت چرا دخترم، ما یار داریم. میرسن. بعد آمد سری نامه ای نوشت، من الغریب الى الحبیب. زن حبیب تو خانه نشسته بود، به حبیب گفت اون چادر منو بردار. برداشت. گفت چیکارش کنم؟ گفت سر کن. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی تو مرد نیستی، تو زنی. گفت چرا؟ گو بچه های امام حسین آواره دشت و بیابان کربلا هستن، تو صاف میری صاف میای، اسم خود تو مرد گذاشتی، چادر سر کن. گفت خانم حقیقتش منم آمادم، منم دارم میرم. اگرم تا به حال هیچ بهت نگفتم میترسیدم. به دوستات بگی، دوستات به دوستاشون بگن، بالاخره این حرامی ها متوجه بشن، مانعم بشن. نه منم خواهم رفت، نگران نباش. تو همین اسنا بود در زدن، قاصد بود، پیک بود، نامه آورد. همسر حبیب گرفت نامه رو باز کرد، خوند، آخرش نام حسین رو دید، بوسید، بوید، گفت فدای این نام و این نامه. حبیب نامه حسینه. حبیبم گرفت و بوسید و بوید و سری رفت بیرون، رفت بازار، مغازه عطاری یه مقدار رنگ گرفت. آمد خونه، خانمش گفت کجا بودی؟ گفت بازار بودم، عطاری بودم، رنگ گرفتم، میخوام محاسنمو سیاه کنم. گفت سیاه کنی؟ برای چی؟ گفت میخوام گر اینجوری برم کربلا، بچه های امام حسین منو ببینن میگن نیامد نیامد، حالام که آمد یه پیر مردی. بخوام دل بچه های حسین گرمش. بعدم به غلامش گفت ببین فردا مرکب من رو آماده میکنی بیرون شهر، من قرار جایی برم. گو باش. مرکب آماده کرد، فردا اول وقت حبیب آمد که بره. حبیب بهش گفت تو دیگه آزادی، برو خوش باش. گفت منم میام. گفت کجا؟ گفت همون جایی که میخوای بری. گفت من کجا میخوام برم؟ گفت ببین بذار منم تو سپاه حسین باش. ببین اونجا غلام و ارباب نمیشناسن، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشه. حبیب وقتی که دید این فهمیده و مشتاقم هست گو بریم. راه افتادن همین که وارد صحرای کربلا شد، سید الشهدا تا از دور حبیب دید شتابان آمد به استقبال حبیب، حبیب رو به آغوش کشید. زینب کبرا از خیمه نگاه کرد گفت کی آمد؟ گفتن حبیب آمد. فرمود سلام من رو به حبیب برسان. یک کسی آمد به حبیب گفت حبیب اون خیمه رو میبینی؟ گواره میبینم. گفت اون خیمه زینب دختر امیرالمومنینه. وقتی فهمید آمدی گفت سلام من رو به حبیب برسان. تا اینو گفت حبیب نشست روی خاک، مشتی خاک برداشت و به سر ریخت. من که باشم که پران خاطر آتر بودم؟ لطف ها میکنی ای خاک داد تاج سر. حبیب معرکه دار کربلا بود. شب عاشورا اصحاب جمع کرد و ببینید اینا بنی هاشمن دارن، فردا اجازه ندید اینا وارد صحنه کربلا بشن. تا ما هستیم اینا حق ندارن بیان. ما باید فدایی اونا بشیم، ما باید قربانی اونا بشیم. ما که رفتیم خود دانن. همین هم شد، اجازه نمیدادن. تا اینکه آخرین اینها رفت، اینجا بود که علی اکبر آمد پیش زینب کبری گفت عمه جان من خجالت میکشم، دلم نمیاد به بابام بگم، بیا تو بگو، اجازه بده من برم. زینب دست علی اکبر رو میگیره میاره پیش امام حسین. اینجا علی اکبر که اجازه میگیره فاستأذن فأذن، به محض این که اجازه میخواد حضرت اجازه میده، اصلا خودش رکاب میگیره، خودش سوارش. ولی گفت علی جان قبل از این که بری با بچه ها خداحافظ. آمد خداحافظی کنه، این دختر امام حسین پای علی اکبر رو گرفته میگه ارحم غربت ابینا، علی به غریبی پدرمون رحم کن، تنها نگذار. دختر امام حسین میگه من نگاه میکردم، تغییر حال الحسین، دیدم پدرم حالش دگرگون شد. این صحنه رو که دید اشرف الی الموت، داشت میمرد. فساخ یه مرتبه فریاد کرد رهاشون، بگذارید بره. خدایا به حق این عشقا، حق این سوزها، این عشق و سوزها رو از ما نگیر. زندگی ما رو زندگی محمد و آل محمد قرار بده، مرگ ما رو مرگ محمد و آل محمد قرار بده. خدایا به حق این عشقها، به حق این سوزها، قلب مقدس امام زمان رو از همه ما خرم و مسرور بفرما، در فرج اون نازنین تعجیل بفرما. سایه مقام معظم رهبری، این قافل سالار، این مرزبون، خدایا به حق امیر المومنین بر سر همه ما مستدام بدار. مرزا مرزای منظور و منتظر، شفای عاجل، کرامت بفرما. ارواح مطهر همه شهدا و صاحب غریق رحمت و رضوان خودت بفرما، به برکت صلوات بر محمد.